گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی روز.
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی روز. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکاران خوبم در این برنامه با شما همراه خواهیم. در برنامه امروز گفتگوی روز از شبکه رادیوی گفتگو به مناسبت 31 مرداد ماه که در تقویم تاریخ ما به عنوان روز صنعت دفاعی نامیده شده، برنامه امروز به این موضوع اختصاص پیدا کرد.
اقتدار، نمایش قدرت و توان دفاعی در روز صنعت دفاعی، روزی که به پاس کارنامه افتخارآمیز و تلاش و مجاهدت ایثارگرانه و متعهدانه وزارت دفاع در طول 4 دهه عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده. دانشمندان این مرز و بوم در سخت‌ترین برهه‌های تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی توانستند با قطع هر گونه وابستگی و با اتکای کامل به صنعت و تکنولوژی بومی و ملی، پیشرفته‌ترین تجهیزات و سلاح‌های دفاعی را برای حفظ و حراست از کیان و حدود و ثغور ایران اسلامی تولید کرده و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند.
هم قدرت دفاعی هم قدرت تهاجمی برای ما لازمه، باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم کشور رو، ملت رو، مردممون رو، آیندهمون رو، تاریخمون رو تأمین کنیم، امنیت براش ایجاد کنیم.
31 مرداد ماه که در تقویم ما روز صنعت دفاعی نام گرفته، فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی هستش که تکلیف قفلت ناپذیر نیروهای مسلح و حوزه صنعت دفاعی کشور رو مشخص میکنه. جمهوری اسلامی ایران پس از سربلندی در جنگ تحمیلی 8 ساله با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس، پیشبرد صنعت دفاعی خودش رو با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و متناسب با راهبردها و آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی و با هدف تأمین منافع و امنیت ملی در دستور کار خودش قرار داده و با تکیه بر عزم، اراده و حرکت جهادی نخبگان متخصصان عرصه صنعت دفاعی کشور، امروز به سطحی از بازدارندگی دفاعی رسیده که دشمنان قسم خورده و جنگ طلب رو از هر گونه ماجراجویی و تهدید عملی در تجاوز و تعرض به میهن اسلامی برحذر داشته. به همین مناسبت دعوت کردیم از 2 تا از کارشناسان حوزه‌های راهبردی و توسعه تکنولوژی که به اتفاق این دو بزرگوار ابعاد مهم صنعت دفاعی کشور رو بیشتر مورد کنکاش و مداقه قرار بدیم. در استودیوی پخش رادیو گفتگو میزبان جناب ناصر دهقان هستیم، کارشناس محترم مسائل راهبردی، و جناب محسن کارگر از کارشناسان حوزه توسعه تکنولوژی. آقای دهقان، خدمتتون سلام و خوش آمد بگیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و وقت همگی بخیر.
متشکرم. آقای کارگر، خدمت عسلی هم سلام و خوش آمد.
منم سلام عرض میکنم، روز خوبی برای همه شنوندگان محترم حضرت عالی آرزو میکنم.
متشکرم. آقای دهقان، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. خب همونطور که از آن شنونده هم میدونن و در ورودی گفتگوی برنامه امروز هم بهش اشاره شد، خب دوران 8 ساله دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است و خب تجارب ارزشمندی رو به ویژه در حوزه های دفاعی برای ما به ارمغان آورده و ما تونستیم به رغم محدودیت‌ها و تحریم‌های بسیاری که در دوران دفاع مقدس به لحاظ تأمین منابع و تجهیزات نظامی داشتیم، تونستیم همون موقع به هر حال نیازمندی‌های خودمون رو تأمین بکنیم و تجارب اون دوره به کمک ما اومد که در دوران پساجنگ هم بریم به سمت توسعه تکنولوژی دفاعی و نظامی که ظرفیت‌ها و ضریب بازدارندگی کشورمون رو افزایش بدیم. به عنوان پرسش اول، از نگاه شما به عنوان یک کارشناس حوزه مسائل استراتژیک و راهبردی، چقدر حائز اهمیت هستش که اساساً هر کشوری در چارچوب الزامات منافع ملی و امنیتی خودش موضوع توسعه و در واقع تقویت توان دفاعی خودش رو جدی بگیره و اهتمام بیشتری به این عرصه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که روابط بین کشورها رو تنظیم میکنه امروزه در عرصه بین المللی، میزان بهره‌مندی و بهره بردن از قدرت توسط هر واحد سیاسی است و بخشی از تولید قدرت مرهون، به حسب موضوع بحث ما، مرهون داشتن تجهیزات و قدرت دفاعی است. قدرت دفاعی کشور نه الزاماً تضمین کننده استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و یا تمامیت ارضی کشور هست، اما بخش قابل توجهی از اون رو ضمانت میکنه و صرفاً داشتن تجهیزات نظامی کفایت نمیکنه برای اینکه یک کشور بتواند یک قدرت در حد دفاع از منافع ملیش داشته باشه. ممکنه خیلی از کشورها قدرت داشته باشن اما قدرتشون قدرت وابسته باشه، کما اینکه بسیاری از کشورهایی که امروز چه در سطح منطقه ما چه در سطح جهان بهره‌مند از قدرت و تجهیزات نظامی هستند، که حالا یا به دلیل اینکه ثروتمند هستند یا منابع خدادادی مثل نفت در اختیارشون هست، به اتکای اون توانستند تجهیزات و سلاح‌های قدرتمند و بروزی رو گردآوری بکنن. اما به دلیل اینکه این یک قدرت وابسته هست، در شرایط خاص و در شرایطی که لازم هست نمیتونه به کمک اون کشور بیاد برای دفاع از موجودیتش و دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال سیاسیش. بنابراین اگر قدرت بخواهد از این موضوعات و معقولاتی که صحبت کردم دفاع بکنه، باید یک قدرت در حد دفاع ملی باشه، بتواند از ارزش‌ها، بتواند از منافع ملی خودش دفاع بکنه و اون به دست نمیاد مگر اینکه ما در تجهیزات و در لوازمی که برای دفاع از کشور لازم هست استقلال نسبی داشته باشیم. در کشور ما این موضوع در قبل از انقلاب وجود نداشت، یعنی قبل از انقلاب اگرچه یک قدرت نظامی در سطح منطقه وجود داشت، یعنی ایران یک قدرت نظامی در مقایسه با همسایگان خودش محسوب می شد، اما چون قدرت وابسته بود و قدرت مستقلی نبود، همیشه به عنوان یک جاندار و نگهبان منافع دیگران در منطقه بهش نگاه می شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی مفهوم قدرت دفاع ملی شکل گرفت. ساخت تجهیزات به تدریج از ابتدا و امروز ما به جایی رسیدیم که شما اشاره کردید ما ظرفیت بازدارندگی و به تناسب ظرفیت بالاتر از بازدارندگی رو امروز با تحولاتی که همین ماهای اخیر پشت سر گذاشتیم به یک قدرت ضربت متقابل جمهوری اسلامی دست پیدا کرده، یعنی ما از مرحله بازدارندگی هم عبور کردیم. لذا یک کشور اگر بخواهد از موجودیت خودش دفاع بکنه، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی خودش رو حفظ بکنه، الزاماً باید برای شرایط خاص اون مبانی اصلی قدرت و منابع اصلی تولید قدرت رو در مدیریت و کنترل خودش داشته باشه. تجهیزات دفاعی و تجهیزات جنگی یکی از منابع تولید قدرت هست که خیلی از کشورها علاقه‌مند هستن اون رو در اختیار داشته باشن و این امروزه در اثر تحولاتی که بعد از پیروزی انقلاب در صنایع دفاعی ما پیش اومده برای ما حاصل شده.
بله، متشکرم از توضیحاتون آقای کارگر. خب بنا به در واقع ضرورتی که وجود داره در حوزه صنعت، که حالا صنعت دفاعی رو ما امروز راجع بهش بحث میکنیم، حتما مقوله توسعه و در واقع به روزآوری فناوری های حوزه دفاعی و نظامی یکی از شروط اصلی است برای اینکه ما یک صنعت تکامل یافته و پویایی رو در حوزه دفاعی داشته باشیم در کشور، به عنوان یکی از ارکانی که میتونه قدرت ملی رو تقویت بکنه و مقوم قدرت ملی باشه. اگر بخوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت به، حالا در صحبت‌های آقای دهقان هم اشاره شد، موقعیت ما در حوزه تکنولوژی دفاعی یا نظامی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره پس از پیروزی انقلاب، که به نظرم این مقایسه خیلی میتونه برای اعضای شنونده‌ای که الان دارن برنامه رو میشنون یه تصویر ذهنی ایجاد بکنه که ما در چه جایگاهی بودیم و الان به مدد متخصصین و جوانان نخبه خودمون در چه جایگاهی قرار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخچه‌ای در ادبیات ایران آراستگی یک سرباز رو به دیبای رومی و تیغ هندی و زره یمانی مثال می‌زدن که هر کدوم از ملیتی جداگانه اومده بوده. شاید این تفکرم همیشه در قدرت مخصوصا سازمان نظامی مدرن در ایران بعد از مشروطه با ایده گرفتن از کشورهای دیگر پایه‌گذاری شده بوده و شاید اولین بار در ایران چند فروند هواپیما با همکاری مستشاران آلمانی در دوران بعد از مشروطه تو ایران ساخته شد. در قبل از انقلاب این فضا بود که بهترین تکنولوژی و بهترین ابزار نظامی رو از جای جای دنیا میشه تهیه کرد و ارتش ایران ارتشی آراسته به تجهیزات خوبی بود، مخصوصا در دهه از سال 1349 به بعد که دولت ثروتمند شد، سرمایه گذاری وسیع برای ساخت هلیکوپتر، هواپیما در جاهای مختلف کشور انجام شد و مطالعاتی هم تو این زمینه انجام شد که با این روی کرد که تکنولوژی وارد بشه و اینجا ما بهش آشنا باشیم. بعد از انقلاب دلایل متعددی پیش آمد که این اتفاق قابل ادامه دادن نبود. اولش این که کشورهای غربی با انقلاب همراه نبودند، در دوران جنگ با جمهوری اسلامی همراه نبودند، تحریمایی وجود داشت، جمع اینا دیگه اجازه میداد اون روی کرد ادامه پیدا کنه. حتی میشه گفت در بین مسئولان تلاشایی هم بود که ما بالاخره باید خریداری کنیم، اما به دلایل مختلف این روی کرد قابل ادامه دادن نبود. به یک عبارتی نگاه به داخل، نگاه توانمندی تحمیل شد و از بعد از جنگ شروع شد به دستاوردهای به تدریج دستاوردهایی از این نگاه بیرون آمد و ذره ذره این نگاه خودش رو در بین مدیران کشور جا انداخت که با روی کرده توسعه تکنولوژی داخلی به جای اینکه ما خرید ابزار از خارج بکنیم، سعی کنیم حتی اگر در شروع کمی ضعیف‌تره انجام بدیم. این رویکرد همچنان در بعضی از صنایع کشور نیست. مثلا شما در صنعت نفت، کمی در صنعت هوایی نگاه میکنید، چنین رویکردی وجود نداره. همچنان ما دنبال یک کشور پیشرفته میگردیم تا هواپیما یا تکنولوژی، پتروشیمی، نفت و غیره خریداری کنیم. اما به دلایل مختلف و از جمله اراده، از جمله تفکر استراتژیک، ناچار شدیم در حوزه صنعت دفاعی به نگاه داخلی روی بیاریم. اوایل کار به شدت دشوار بود و بخشی از صنعت پیش رفت که درش کار کردن به یه عبارتی آسان‌تر تلقی می‌شد، اما به تدریج دستاورد به دست اومد و این دستاوردها تعمیق پیدا کرد. این تجربه خیلی آسانی نبوده که ما الان بگیم که یک رویکردی گرفته شد و نتایجش خیلی درخشان بود و به سرعت به دست اومد. این تجربه به دشواری به دست اومده و الان در کشور در شرایطیه که میتونه روی این تجربه تکیه کنه و دستاوردهای دفاعی که تعمیق پیدا کردن. یک روزی ما هواپیما میساختیم با این فرض که موتور از خارج وارد بشه، اجزای دقیق از خارج وارد بشه، سیستم‌های مخابراتی از خارج وارد بشه، ولی ما سازنده هواپیما هستیم. باز شرایط مختلف، تحریم، تحمیل و از جمله تصمیمات راهبردی وادار کرد کشور رو به این سمت که حالا یا نمیتونیم یا بهتره که هی به عمق دانش و به عمق تکنولوژی ورود پیدا کنیم. کشورم ظرفیتش رو داشت. من قبل از جلسه آمار رو نگاه میکردم، 4 میلیون نفر در دانشگاه‌های کشور، حدود 5% جمعیت کشور در دانشگاه در حال درس خوندن هستند و سالانه 350 هزار مهندس تولید میشه که جزء یکی از بزرگترین آمار تولید کنندگان مهندس در جهان کشور ما هست. این ظرفیت داخلی وجود داشت و تحمیل های خارجی و اراده استراتژیک، مجموعه اینا کشور رو به اینجا رسوند که میشه در عمق تکنولوژی ورود کرد. من به دستاوردهای نمایشی باز زیاد اون چیزایی که عرضه میشن زیاد توجه نمی کنم، شنوندگان از زیاد توجهش جلب می کنم که پشت مثلا یک پهباد که ساخته میشه و ما اخبارش رو می بینیم مجموعه عمیقی از تکنولوژی، دانش و اجزای دقیق، سیستم‌های مخابراتی، بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی که در حال توسعه تکنولوژی هستند وجود دارند و عمق پیدا کرده این دانش. تعمیق این منجر به ایجاد یک سرمایه جدیدی شده که علاوه بر اقتدار دفاعی کشور اونو به عنوان یک سرمایه به عنوان صادرات به کشورهای دیگه یا اون چیزی که بهش میگن سرریز تکنولوژی یا اسپیناف برای نفوذ به بقیه بخش‌های صنعتی کشور آمادگی پیدا کرده.
متشکرم. آقای دهقان، جناب کارگر اشاره داشتن که به هر حال این نگاهی که بعد از انقلاب اسلامی که ما تقریبا وارد مرحله تثبیت که شدیم با موضوع جنگ مواجه شدیم و 8 سال از بهترین سالهایی که میتونست موجب به هر حال پویایی نظام جمهوری اسلامی بشه درگیر جنگ بودیم که آثار مخربی هم داشته، ویرانی های گسترده ای داشته، صدها هزار شهید رو هم تقدیم انقلاب کردیم. یکی از مباحث که در صحبت های ایشون بود این بود که به هر حال ما در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره ورود به جنگ بنا به ملاحظات مختلف ارادی یا غیر ارادی ورود پیدا کردیم به عرصه ظرفیت های داخلی و یک نوع درون نگری داشتیم برای در واقع تأمین نیازمندی های داخلی خودمون. در حوزه دفاعی که یکی از حوزه‌های راهبردی هر کشوری محسوب میشه چقدر اهمیت داره که اساساً هر کشوری بتونه در فرمایشات جناب عالی هم بود در بخش قبلی که ما به یک استقلال نسبی برسیم در حوزه تأمین نیازمندی‌های تجهیزاتی و ابزاری خودمون در صنعت دفاعی که وابسته هم نباشیم که یک گلوگاهی بشه که هر جا خواستن ما رو تحت فشار قرار بدن. الان اگر بخوایم طبق این در واقع پارامتر صنعت دفاعی و توانمندی های دفاعی خودمون رو ارزیابی میکنیم، ما در چه جایگاهی قرار داریم؟
ببینید، یک رزمنده، یک سرباز، یک جنگجو وقتی در خط مقدم در حال جنگیدن با دشمن هست، بخش قابل توجهی از ذهنش معطوف به میزان پشتیبانی هست که از او صورت میگیره. معمولا میگن 12 نفر پشت جبهه تلاش میکنن تا 1 نفر در خط مقدم بجنگه. بخشی از اون تلاش به عمل آمده مصروف تأمین نیازمندی های یک سرباز در خط مقدم هست، نیازمندی های جنگیش، اهم از تسلیحات و تجهیزات نظامیش. و سربازی که در خط مقدم میجنگه باید اعتماد و اطمینان داشته باشه به تأمین اون نیازهایی که برای جنگ داره. من یه خاطره رو عرض کنم خدمت شما. در عملیات بیت المقدس در 10 اردیبهشت ماه سال 1361 من یک رزمنده بسیجی بودم در اطراف خرمشهر، در جاده اهواز خرمشهر، و پستم RPG زن بود، یعنی در واقع مسئولیت من و یه عده دیگه این بود که تانک های عراقی رو که پاتک میزنن شکار بکنیم از پشت اون جاده. و ما وقتی موشک های RPG رو شلیک میکردیم، 1/3 از این موشک ها وقتی به تانک های عراقی میخورد عمل میکرد و 2/3 عمل نمیکرد. همیشه این سوال برامون بود وقتی از فرماندهانمون اون موقع، خدا رحمت کنه، شهید علیرضا موحد دانش رو در لشکر حضرت رسول فرمانده گردان ما بود، سوال میکردیم چرا این چنینه، ایشون میگفت ما مجبور هستیم اینها رو از خارج بخریم، از کره شمالی، یعنی از معدود کشورهایی که به ما تجهیزات ابتدایی رو میدادن یکی کره شمالی بود. و اون هم خب به هر صورت به دلیل شرایط مالی و اقتصادی هر چه ته انبارها بود تاریخ مصرف گذشته و چه به ما میداد، و چه بسا ما در طول دوران جنگ و دفاع مقدس بخش قابل توجهی از ناکامی ها، عدم موفقیت ها و یا تلفاتی که شما اشاره کردید، شهدایی که دادیم، به دلیل نداشتن تجهیزات لازم هست که ما با نیروی انسانی در واقع این عقب ماندگی و کمبود رو جبران کردیم. دو عامل باعث شد که ما بریم به سراغ تولید تجهیزات به طور مستقل. یک، جنگ دوران دفاع مقدس که نیاز به تسلیحات و تجهیزات داشتیم، و دوم تحریم ها که اجازه نمیداد این تجهیزات در اختیار ما قرار بگیره. این دو عامل از ابتدای جنگ مسئولین کشور رو، حالا علاوه بر اون انگیزه های انقلابی و ظرفیت و پتانسیل انقلابی که بحث های خودکفایی و خوداتکایی مطرح بود، تشدید کرد، همونطور که اشاره فرمودند آقای کارگر، تشدید کرد این میل و کشش و انگیزه رو برای استقلال در تولید تجهیزات دفاعی. ما شاهد هستیم قبل از انقلاب هم همونطور که اشاره کردن صنعت دفاعی در اواخر دوران پهلوی، صنعت دفاعی پایه‌گذاری شد، اما از قبل معلوم بود که کشورهایی که منافعشون در فروش تجهیزات و تسلیحات به ما هست، اجازه استقلال در تولید تجهیزات نظامی رو به ما نخواهند داد. کما اینکه در همین اواخر حکومت شاه یک پروژه مشترکی بین شاه و اسرائیل به وجود اومد برای تولید نوعی موشک دریا به دریا، موشک ضد کشتی، که معروف بود به پروژه شکوفه، و قرار بر این بود که یک تولید مشترکی بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته که حالا به زعم اون جاه طلبی های جاهلانه‌ای که شاه داشت، مثلا قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داشته باشه و چه. و شاه $1 میلیارد روی این پروژه سرمایه گذاری کرد. بعد معلوم شد که اسرائیل سر ایران کلاه گذاشته و همه 1 میلیارد رو برده در پروژه های خودش سرمایه گذاری کرده، صرف تولید و تحقیقات کارهای خودش کرده. این یا حتی تجهیزاتی که به ما میفروختن، شما اسم شهید عباس بابایی، سرلشکر خلبان عباس بابایی شهید رو میشنوید، معاون عملیات نیروی هوایی، که ایشون در همین کسوت و در همین سمت سورتی های زیاد پرواز داشته، و ما به این رو میشن، در حالی که شهید بابایی اون خدمتی که به انقلاب و به اسلام و به در واقع جبهه مقدس انقلاب اسلامی کرد، به خط آوردن و روزآمد کردن هواپیماهای F-14 بود، هواپیماهایی که در شروع جنگ قابل بهره برداری برای عملیات‌های نظامی نبود، و این شهید بزرگوار این هواپیماها رو آماده سازی کرد برای عملیات‌های نظامی. خب اگر شما قبل از انقلاب بنیان گذاری صنایع دفاع رو داشتیم، صنایع نظامی رو داشتیم، اما عملاً یک صنایع وابسته، عملاً یک صنایع پول خور صرفاً.
بله.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اثر اون دو عاملی که عرض کردم، یکی جنگ و یکی هم تحریم ها، به تعبیر آقای کارگر، ما به ناچار برای حفظ استقلال و دفاع از موجودیتمون باید میرفتیم در این صحنه خود اتکا بشویم، خود کفا بشویم. و امروز که الان این قابلیت ها رو پیدا کردیم، مشخصه خاص تجهیزات دفاعی ما و این قابلیت هایی که در قدرت نظامی ما به دست آوردیم، یکی درونزا بودنش است، یعنی به اتکای به درون، ظرفیت‌های درونی این صنعت دفاعی و این قدرت دفاعی به وجود اومده.
بله.
خریداری نشده، از جایی گرفته نشده، به آریه گرفته نشده که فروشندگان اون بخوان هر وقت خواستن جلوش رو بگیرن از ما دریغ بکنن. و دومین ویژگی این صنعت دفاعی و این قابلیت و قدرت دفاعی که ما داریم این هست که این گذر از لایه‌های قدرت دفاعی، از قدرت دفاعی وابسته به قدرت دفاع ملی، به قدرت بازدارندگی، به قدرت ضربه متقابل که امروز بهش رسیدیم، با ارزان‌ترین قیمت انجام شده. یعنی شما نگاه بکنید قراردادهای ده‌ها و صدها میلیاردی که کشورهای منطقه برای خرید تجهیزات دارن، و بودجه نظامی جمهوری اسلامی رو ببینید، بودجه دفاعی جمهوری اسلامی رو ببینید،
از کم جمعیت ترین کشورهای منطقه هم بسیار بودجه دفاعی ما کمتره و با هزینه های بسیار مختصر و اندک این قدرت نظامی به وجود اومده. این درون زا بودن این قدرت و این ارزان قیمت بودن و با هزینه کمتر به این قدرت دست پیدا کردن امروز مزیت و برتری خاص قدرت نظامی ماست و قابل رقابت هست. به این دلیل هست که شما میدید ما به یک مرحله امروز رسیدیم که مرحله تهدیدناپذیری نظامی است، یعنی حتی به خودشون در لفظ و در کلام هم جرأت تهدید نظامی کردن ایران رو ندارن، قدرت تهدید نظامی کردن ایران رو ندارن. لذا این مرحله تهدیدناپذیری موقعیتی است که ما در اون ایستاده ایم.
متشکرم از توضیحاتتون. عزیزان شنونده‌ای که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، گفتگوی روز رو میشنوید به مناسبت 31 مرداد ماه، روز صنعت دفاعی. این برنامه تقدیم حضور شما خوبان میشه.
دفاع، همه دستگاه‌های زیربط مربوط به دفاع، وزارت دفاع، سازمان ارتش، سازمان سپاه، اینا باید در زمینه مسائل دفاعی هر چی میتونن تلاش کنن.
در برنامه امروز گفتگوی روز میزبان جناب دهقان هستیم از کارشناسان مسائل راهبردی و آقای کارگر از کارشناسان حوزه توسعه تکنولوژی که به مناسبت روز صنعت دفاعی با این دو بزرگوار صحبت میکنیم. جناب کارگر، ما موقعی که راجع به توسعه و توسعه تکنولوژی صحبت میکنیم به یک بار شاید ذهن ما در واقع به سمت فراتر از مرزهای ایران هم به حال بره، به جهت اینکه خب احساس میکنیم باید از تجارب دیگران استفاده بکنیم در حوزه توسعه تکنولوژی و به روز کردن فناوری هامون به ویژه در حوزه نظامی. اشاره شما رو داشتیم در فراز پیشین صحبت هاتون که ما به ناب دلایل و ملاحظات مختلفی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجبور شدیم که حتما از ظرفیت های داخلیمون برای تامین نیازهای تجهیزاتی و تسلیحاتی خودمون استفاده بکنیم. حالا که ما موقعی که توسعه تکنولوژی رو به زبان میاریم و اساساً هیچ گونه وابستگی هم وجود نداره، در داخل و در حوزه بومی سازی تجهیزات نظامی توسعه تکنولوژی دفاعی دقیقاً چه ویژگی‌هایی به خودش میگیره؟
شکل قطع وابستگی رو من به این تعبیر یه اصطلاحی به اسم ترابستگی، یعنی یک جوری هم وابستگی هست هم وابستگی نیست، یا همبستگی. شما در کوران تولید علم قرار میگیرید، در کوران تولید دانش یا تکنولوژی قرار میگیرید، از دستاورداتون دیگران استفاده میکنن و به تبع شما هم مقالات علمی میخونید و آموزش میبینید یا یه چیزایی رو از کشورهای دیگه میبینید، یاد میگیرید و توانمندی تکرارشون یا افزودن خلاقیت بهشون و ایجاد یه محصول بومی رو بهشون اضافه میکنه. به هر صورت ما در موج توسعه دانش بشری سوار هستیم، مستقل از اون نیست جامعه. نکته اینجاست که وقتی که الزام به این میشه که شما برای خودتون ابزار درست کنید، اینویشن یا نوآوری صنعتی شکل میگیره، دانش تولید میشه، ابزار خاص شکل میگیره و نوعی نگاه بومی، یه تعبیری از استاندارد. استاندارد رو در کشور ما بیشتر به معنی کیفیت ترجمه میکنن، ولی یه جوری قاعده مندی از تعبیرش بیشتر میاد. یک قاعده مندی جدیدی شکل میگیره. در مثلا یک مثالی وجود داره، در راهن روسیه در دوران جنگ جهانی اول عرض ریل استانداردی متفاوت نسبت به اروپایی ها گرفت. یک دلیلش این بود که خب داخلی خودشون قاعده مندی جدیدی وضع کرده بودن. یه دلیل دیگه اینه که سازگاری محدود باعث میشه که در صورت تصرف ریل اون قطار اون کشور روی این ریل نمیتونه حرکت بکنه. قاعده مندی متفاوت، قاعده مندی جدید، قاعده مندی متناسب با ظرفیت بومی یک جور امنیت مضاعف درست میکنه. علاوه بر این که به شما یک سلاح میده که با این سلاح میشه یک کاری بکنید، طرف مقابل با اون آشنا نیست، با ویژگیاش آشنا نیست و هنوز ترفندهای مقابله باهاش رو ابدا نکرده.